سلام، من مهلا هستم.
و منم وحیدم و ما بهترین دوستای همدیگه ایم.
تو چند سال گذشته ما توی همه شرایط کنار همدیگه بودیم،
با هم همکار بودیم،
با هم مهاجرت کردیم،
کسب و کار خودمون رو راه انداختیم
و البته فراموش نکنیم که قبل از همه اینا ما با هم ازدواج کردیم.
از اونجایی که رابطمون و خوب بودن حالمون واسمون خیلی مهمه،
از فصل چهارم این پادکست یعنی شنبه این هفته تصمیم گرفتیم که به موضوعات مرتبط به زندگی زوج‌ها بپردازیم،
تا اگه شما هم مثل ما ازدواج کردین آگاهانه بتونین قدم‌های درستری رو تو زندگی مشترکتون بردارید.
اگر هم مجردین با زندگی متأهلا بیشتر آشنا بشین.
پس با ما توی پادکست شنبه این هفته همراه باشین. سلام به 60th اپیزود از پادکست شنبه این هفته، خیلی خوش اومدید.
سلام به همگی.
خیلی عمالی. همونطور که احتمالاً از روی کاور پادکست دیده باشید، من میخوام مجدداً یک سری در واقع رمز و رازهایی رو برملا بکنم که درباره چی میخوایم صحبت بکنیم تو این اپیزود.
بله.
و مهلا مثل کمافه سابق میخنده.
بله.
و اینکه امروز میخوایم درباره چی صحبت کنیم خانم مهلا؟
راستشو بخواین خیلی وقتا توی بسیاری از روابط این اتفاق میفته که یا برای مدت کمی یا برای مدت طولانی روابط از راه دور برقرار هستن و برای من و وحید هم خیلی این اتفاق افتاده. چه اوایل در واقع آشناییمون با هم دیگه، ما یه ماه هم دیگه رو از نزدیک دیدیم، بعد 4-5 ماه دور بودیم، چه بعد از ازدواجمون دوباره فکر می‌کنم 5-6 ماهی،
بله، یه دوباری
از هم فاصله داشتیم و دیدیم که چقدر خوبه ما در مورد این صحبت بکنیم که وقتی روابط عاطفی ما از راه دور دارن در واقع اتفاق میافتن چه چیزهای خوبه ما در موردشون بدونیم.
دقیقاً. و خوشبختانه تنها هم نیستیم تو این اپیزود، همراهمون خانم غزل شیخداری عزیز هستن از شهر تورنتو و خیلی خوشحالیم که ایشون رو داریم. غزل جان سلام عرض میکنم خدمت شما و اینکه لطف بکنید اگر خودتون رو برای ما و مخاطبین پادکست شنبه این هفته بیشتر معرفی کنید.
مرسی وای جان. سلام به شما مهلا عزیز و همه شنونده های عزیزتون. خیلی ممنون از دعوتتون، خوشحالم که در کنار شما هستم. من غزل شیخ طاهری هستم، کارشناس ارشد روانشناسی بالینی و دارای مدرک طرح‌وار درمانی از سلامت روان آلمان که الان حدود 5 سالی هست که به صورت تخصصی روی طرح‌وارها کار میکنم. قبلش CBT کار میکردم که سرتیفیکیت CBT از دانشگاه تهران گرفته بودم. بعدها به خاطر علاقه که به طرح‌وارها پیدا کردم و دیدم که تأثیر بسیار مفیدتری داره و چشمگیری روی مراجع کننده هم داره، به صورت تخصصی الان حدود 5 سالی میشه که فقط تو حوزه طرح‌وارها کار میکنم. خیلی خوشحالم در کنارتونم. مرسی.
مرسی.
خیلی ممنون از شما، متشکرم. حالا بخوایم برسیم به موضوع اصلی صحبت امروزمون، من اصلا دوست داشتم بدونم که غزل جان روابط عاطفی از راه دور کلن یعنی چی و شامل چه مواردی میشه؟
خب خیلی هم عالی. من فکر میکنم این تاپیکی که انتخاب کردیم امروز راجبش صحبت کنیم بسیار مهمه، مخصوصا تو این روزایی که کووید باعث شده که خیلی از ماها از هم دور بشیم، یا اینکه به خاطر مهاجرتی که الان میبینیم، حالا نمیدونم بگم خوشبختانه یا متاسفانه، مهاجرت خیلی زیاد دوست. شده این اتفاق هم خب به نسبت خیلی بالاتر رفته این رابطه از راه دور. قبلش من میتونم یه سوالی رو از شنونده هاتون بپرسم، همینطور از هر دو نفر شما، البته اگه دوست داشتین جواب بدین.
از جان از شنونده ها هر چی دوست دارید سوال بپرسید، حالا چه جوری جواب میدن من نمیدونم، ولی لطفا
آره
سوال سخت نباشه اگر این که از ما میپرسید.
نه سوال سختی نیست، ولی خب به نظرم این سوالیه که باعث میشه یه ذره به فکر فرو بریم و بد نیست که اول کار اینو بپرسیم. به نظر خودم، حالا پیش خودمون تو خلوت خودمون فکر کنیم راجبش.
بله.
من دوست دارم ببینیم که در طول زندگیمون از گذشته تا به الان چقدر تجربه رابطه عاطفی از راه دور رو داشتیم، چند بار. منظورم اینجا این نیستش که از لحاظ فقط جغرافیایی از هم دور بودیم، یعنی مثلا من یه شهر بودم، کسی که دوستش دارم یه شهر دیگه، یه کشور دیگه. ممکنه که اصلا با هم داریم زندگی میکنیم، ممکنه که خونهشون اصلا کوچه پایینی مونه. میخوام ببینم که این حس تنهایی، این احساس این که با همیم اما انگار با هم نیستیم، اون ما بودن انگار شکل نگرفته. اینو چقدر ما تجربه کردیم، چه از لحاظ فیزیکی از هم دور باشیم، چه از لحاظ ایموشنالی یا هیجانی از هم دیگه دور باشیم. اینو از این جهت دارم میپرسم چون به نظرم خیلی سوال مهمیه قبل از اینکه بحثمون رو شروع بکنیم که در مورد رابطه عاطفی از راه دوره. از این جهت که بعضیا هستن، من تو مراجعه کننده خودم میبینم که میگن این دفعه اولم نیست، چندین بار اتفاق افتاده این رابطه عاطفی از راه دور، چه از لحاظ جغرافیایی، چه از لحاظ اینکه ما کنار همدیگه اما انگار نیستیم. خب اگر بخوام یه ذره عمیق‌تر بشیم نسبت به این قضیه، ما اگه برگردیم به دوران کودکیمون و رابطه اولیه‌ای که با مراقبین اصلیمون داشتیم، مثل پدر، مادر یا حالا هر کسی که ما رو بزرگ کرده، ما اونجا به یه نتایجی میرسیم. یه سری چیزهایی هستش که حالا روانشناسا الان میگن سبک‌های دلبستگی.
درست.
که اگر این سبک دلبستگی ما سکیور نباشه، ایمن نباشه، به طور مثال مثلا من پدر یا مادرم اونقدی که نیاز داشتم پیشم نبودن، مامانم مثلا شاغل بوده، من خونه مامان بزرگم بزرگ می‌شدم یا تو مهد کودک بودم، پدرم مأموریت زیاد می‌رفته، یا از هم جدا شده بودن، یا اینکه نه کلا دوتاشون هم بودن اما از لحاظ عاطفی تامین کننده نبودن، خسته بودن یا سرگرم بچه های دیگه بودن، سرگرم مشکلات خودشون بودن، حوصله نداشتن وقت زیاد با من بگذرونن. بنابراین اونجا یه سبک دلبستگی شکل میگیره که این سبک دلبستگی ایمن نیستش و یک فکری در من شکل میگیره که فکر ناسازگار و تکراری که حالا ما بهش میگیم طرحواره،
درست،
که من رو وارد یه سری رابطه هایی میکنه که مدام این تنهاییه و دور بودنه رو تجربه کنم. خب که خیلی هم نسبت بهش آگاه نیستم. من خواستم اینو اولش بگم که حواسمون باشه که اگر داریم در مورد رابطه از راه دور صحبت میکنیم، اینجا داریم از مدل دلبستگی ایمن صحبت میکنیم، یعنی اینکه این احساس، این چند بار تجربه شدن و احساس تنهایی و دوریه خیلی در زندگی ما اتفاق نیفتاده، حالا چه در مورد هم جنس خودمون چه در مورد جنس مخالفمون، چون گاهی وقتا بچه‌ها صحبت می‌کنن مثلا تو مدرسه با دوستاشون ارتباط رو نداشتن، احساس تنهایی می‌کردن، یا الان هم تو جمع احساس تنهایی می‌کنن. من اگر اجازه بدین یک گریز کوچولویی هم بزنم به طرحواره‌ها، خیلی سریع بگم.
خیلی خوب میشه.
اینکه طرحواره در واقع همون فکر است که به صورت تکراری مثل یک الگو، مثل یک پترن در ذهن ناخودآگاه ما شکل می‌گیره و در واقع اشتباهه و کل زندگی من، تصمیمات مهم زندگی من توسط همون فکره که باعث به وجود آمدن یه سری هیجان‌ها و یه سری رفتارها در من میشه اتفاق میفته. یعنی این که وقتی من دور بودن رو تو بچگی خیلی تجربه کردم، مامانم به اندازه کافی نبوده، پدرم به اندازه کافی نبوده، من دچار یه طرحواره میشم که خیلی طرحواره خوب شایعی هستش متاسفانه، به اسم طرحواره یا تله رها شدگی.
درست.
یعنی این فکره در من به وجود میاد که من تنهام، تنها میمونم، یا کسایی که دوستشون دارم از من دور میشن یا دور هستن. دور از تو اما با تو لحظه ها بنده هستم، بازم از تو برم از تو. پس قبل از هر چیزی ما اینو بدونیم که اگر دچار همچین طرحواره‌ای هستیم یا این ترس تنها موندن، دور موندن هستیم، باید حواسمون باشه که قبل از اینکه وارد یک رابطه از راه دور بشیم، اینو روش کار کنیم توسط حالا درمانگر، طرحواره درمانگر، و سعی کنیم که حلش کنیم. حالا اینو خواستم بگم، فقط داخل پرانتز هم اینو بگم که منظور من این نیستش که هر کسی که الان رابطه از راه دور داره، یعنی مثلا طرحواره رهاشدگی داره یا سبک دلبستگیش ایمن نیست.
دلست.
نه. ولی اگر چند بار تکرار شده باشه، مثل همون سوالی که اول پرسیدم، امکانش هست که باشه و باید مراقبش بود که اگر دارین سریعتر اقدام کنید که اینو درمان کنید و کنترلش کنید، وگرنه توی هر رابطه ای چه از راه دور چه نزدیک این میتونه مشکل درست بکنه، همچین سبک دلبستگی و همچین طرحواره ای. حالا من جون نمیدونم سوالی که پرسیدی جوابش تو این بود یا یه بار دیگه اگه بپرسی.
آره به نظرم یه توضیحی که شما دادین جالب بود. دو تا موضوع رو از همدیگه جدا کردین اگه من درست متوجه شده باشم. یه وقتی هستش که ما دوچار این طرحواره نیستیم و مثلا رابطه‌مون درگیر اینه که حالا از نظر جغرافیایی ما از هم دوریم. یه وقتی هستش که نه، ما دوچار این طرحواره هستیم و ناخودآگاه خودمون رو در معرض این روابطی قرار میدیم که توش احساس تنهایی بکنیم. دقیقا. درست میگم؟ این دوتا میشه دو مدل مختلف. حالا من میخواستم بیایم اول راجع به این نگاه بکنیم، چون مثلا این سوالی که پرسیدی رو من تو فکر خودم داشتم جواب میدادم. به نظر من به شخصه در رابطه با من و وحید، موقعی که در کنار هم هستیم من فکر نمیکنم که این فاصله رو احساس میکنیم. درست میگم؟
بله، بله.
ولی پیش میاد که خب به علت شرایط زندگی جغرافیایی از هم دور باشیم و این جاییه که من خودم خیلی خوب بلد نیستم که چجوری میتونم رابطه رو مدیریتش بکنم و چه کاری انجام بدم. برای همین فکر میکنم خیلی خوب توضیح دادین، دقیقا شامل دو مورد مختلف میشه. ولی اینکه میتونیم بدونیم که توی همچین شرایطی چه کارهایی ما میتونیم انجام بدیم در واقع؟
ببینید، ما خب برای اینکه یک رابطه که از راه دور هستش، خب ما از لحاظ فیزیکی از هم دوریم.
درست.
خب و از لحاظ عاطفی ما به همدیگه وصلیم، با همدیگه صحبت میکنیم، حرف میزنیم. یه سری کارا هستش که خب خیلی مهمه که وقتی که ما یک رابطه از راه دور داریم حتما انجامش بدیم. من فکر میکنم اول از همه باید از تکنولوژی خیلی تشکر کنیم اینجا، به خاطر اینکه خیلی کارو راحت کرده واقعا. اینکه ما میتونیم اراده کنیم، زنگ بزنیم، تماس تصویری بگیریم، فیلم بفرستیم، با هم صحبت کنیم، تا نسبت به خیلی زمانهای قبل که برای هم نامه میفرستادن الان خیلی راحت تر شده و این کارو به نظر من تو رابطه از راه دور حتما باید انجام بدیم. یعنی تماس تصویری شده یا حتی اگر وقت نیستش در حد یه وایس دادن یا پیام فرستادن، اینا به نظر من خیلی کمک میکنه برای اینکه این رابطه خیلی هم سخت نگذره و ما از لحاظ عاطفی احساس نکنیم از همدیگه دور شدیم. فقط فیزیکمون از همدیگه دور شده. این یکی از اون مهمترین چیزاست که من فکر میکنم که خوشبختانه تو زمانی داریم زندگی میکنیم که تکنولوژی این کمک رو در واقع داره به ما میکنه. اما اینکه یه سری فعالیت‌هایی رو با هم دیگه انجام بدیم، مخصوصا بچه‌هایی که برای مدت طولانی هستش که این رابطه از راه دور رو دارن تجربه میکنن، فعالیت‌هایی که فان جالبه، مثلا اینکه با هم فیلم ببینیم، بعد راجع به فیلم بشینیم با هم صحبت کنیم، با هم بازی‌های آنلاین انجام بدیم، با هم موزیک گوش کنیم. یکی از مراجع کننده‌های من کار جالبی کرده، با پارتنرش با هم دیگه یه کلاس ورزشی برداشتن و با هم ورزش میکردن. خیلی کارهای این شکلی من فکر میکنم که خوب باشه که توی این رابطه های از راه دور ما انجام بدیم و اون دوران خوش رو در کنار همدیگه باشیم. و یکی از مهمترین چیزهای دیگه که من احساس میکنم خیلی خیلی مهمه این که یه هدف مشترکی داشته باشیم. یعنی این که مثلا من خودم اعتقاد دارم که بچه‌هایی که تو رابطه از راه دور هستن و هیچ هدفی ندارن، هدف مشترک که به نظر من یکی از مهمترین هدف‌های مشترک وصال دیگه، دوباره کنار هم قرار گرفتنه.
درست.
حالا منظورم فقط ازدواج کردن نیست، ولی اگر قرار با هم دوست باشیم، قرار بر این باشه که یه جا با هم زندگی کنیم.
درست.
یه شهر زندگی بکنیم و این هدف مشترک میتونه به ما انگیزه بده، میتونه در واقع باعث بشه که ما بتونیم این دوریه رو راحت تر تحملش بکنیم. پس داشتن هدف مشترک به نظر من خیلی مهمه. و در مورد خود شما هم من فکر میکنم که شما هم هدف های مشترک زیاد با هم دارین و این باعث میشه که این دوریه رو بتونین راحت تر تحمل کنین، این دوران راحت تر میگذره و بهتون امید و انگیزه میده. و فکر میکنم که در مورد این رابطه از راه دور، یکی از کارهایی که دیگه که باید انجام بدیم اینه که همدیگه رو ببینیم. یعنی این که مثلا با هم قرار بذاریم که حالا بستگی داره که تو دو تا شهر متفاوت باشیم یا تو دو تا کشور متفاوت باشیم، این حالا خب متفاوت میشه میزان دیدارمون دیگه. اینکه با هم وقتی رو بگذرونیم، یه قراری رو فیکس کنیم، حالا اون بیاد پیش من برم پیش اون، یا این یه کشور وسطی مثلا مثل ترکیه بریم همدیگر رو ببینیم، اینا فکر میکنم خیلی مهمه. اینکه اصلا هیچ دیداری نباشه تا مثلا 3 سال دیگه که تو درس تموم شد برگردی بیای، من فکر میکنم این کار درستی نیست، کار اشتباهیه. بنابراین این دیدارها هم حتما باید باشه و کمک میکنه به زنده نگه داشتن و بقای رابطه.
عشق دورم تا تو هستی من صبورم کوهم، اما پیش چشمات بی غرورم. عشق دورم من یه راه بی عبورم، سو تو کورم با تو اما غرق نورم. عشق دورم هر جا باشی من خودم رو میرسونم، تا کنارت زندگیمو بگذرونم. با تو باشم با تو ای نامهربونم، ای قرار بیقراری های نابم، ماه من باش تا به این شب ها بتابم. من کویری تشنه یک قطره آبم.
دقیقا، خب خیلی عالی واقعا با توضیحاتی که شما میدید، من خودم کلی داره این مسئله واسه بیشتر روشن‌تر میشه و جا میفته. فقط اونجایی که داشتید شما درباره از تکنولوژی داشتید تشکر میکردید، من یه زنگی برام، یه حالت یه حبابی باز شد تو ذهنم، و اینکه یه حالت، حالا الان بگم محلا هم احتمالاً متوجه بشه که درباره چی دارم صحبت میکنم. ما یک دوست نزدیکی داشتیم که همین داستان تکنولوژی، خب ایشون توی یک رابطه در واقع از راه دوری بودن و از تکنولوژی مثلا از لحاظ اینکه دوربین و نمیدونم مدام چک کردن لوکیشن دو طرف و اینا، به نظر من اون احساسی آره. که من داشتم این وسط یه اعتمادی رو داشت یا از بین می برد و یا یه جورایی چی میگن، خیلی دیگه اگزاجره یا خیلی زیاد از حد از تکنولوژی استفاده بشه که تو بعد باعث استرس بشه سر اینکه اگر یه موقع اینترنته یا به هر دلیلی چیزی که مثلا این دیسکانکت بشه یا یه مشکلی بشه، اون دیسکانکشنه چه ضربه‌ای میزنه، چه جوری ما میتونیم، الان بخوام این رو بیارم تو قالب یک سوال، اینکه چه جوری میشه اعتماد سازی کرد؟ آیا قبل از شروع رابطه از راه دور احتیاج اعتماد سازی بشه و یا چه جوری میتونیم در طول اون رابطه این کارو انجام بدیم در طول اون زمان؟
خیلی به نکته خوبی اشاره کردی وحید جان، به نظرم خیلی مهمه، چون بیشترین مشکلی که افرادی که تو رابطه، چه رابطه از راه دور چه نزدیک، هستن بحث اعتماده. یعنی هیچ فرقی نمیکنه طرف همسرش یا دوستش، معشوقش، یارش در آغوششه ولی بهش اعتماد نداره، مدام نگران اینه که الان گوشیشو با کی داره صحبت میکنه، چک کنم به کی داره تکس میده، چک کنم، چه برسه که حالا این فرد بخواد به یک جای دور سفر کنه. یعنی دیگه این، من همیشه به بچه‌هایی که طرفدار بی‌اعتمادی دارن یا ذهنیت بی‌اعتمادی دارن میگم ببین اصلا تو وارد رابطه فعلا نباید بشی تا اینو بخوای درستش کنی. یعنی اصلا یه خط قرمز توه وارد رابطه شدن، اصلا نباید بشی، چون هم خودتو اذیت میکنی و هم پارتنرتو خیلی اذیت میکنی. اما خیلی بحث چک کردنهای افراطی به وجود میاد که من خودم یه مراجعه کننده دارم که تعریف میکنه که پارتنرش، حالا نمیدونم چه جوری، ولی لوکیشنش رو دائم در حال چک کردنه که این ساعت الان دانشگاه، بعد میره سر کوچه قهوه بگیره، چرا امروز رفت این ور نرفت اون ور، از اون یکی قهوه گرفت، و این اسمش رو میذاریم اعتماد سازی، در صورتی که این اعتماد سازی نیست، این کنترل کردنه.
دقیقاً.
دو تا چیز کاملا متفاوته. من اولین چیزی که میپرسم تو اینجور موارد میگم ببین تعریف تو از اعتماد چیه، تعریف کن اصلا واسه من اعتماد رو. و بعضی وقتا یه تعریفایی من میشنوم که اصلا خیلی عجیب غریبه، مثلا اینکه هر لحظه بهش زنگ میزنم در دسترس باشه، جواب بده، لوکیشن بفرسته، جواب آدمای غریبه رو نده. میگم نه اصلا تو متوجه نشدی اعتماد یعنی چی، این کنترله.
درسته.
خب پس اولین قدم اینه که ما اگر دچار بی‌اعتمادی هستیم که اون هم باز دوباره برمیگرده به گذشته ما، برمیگرده به رفتاری که پدر و مادر با کودک دارن. مثلا بعضی وقتا ما میبینیم مامان به بچهش میگه گوشی رو بردار بگو من نیستم. این دقیقاً داره بی‌اعتمادی رو میکاری تو ذهنش.
فکر کنم 80% بچه‌ها این شرایط رو تجربه کردن.
دقیقاً به خاطر همین مثال رو زدم، چون خیلی زیاد من میبینم میشن و اگر این کار نکنه دعواش میکنن، تنبیهش میکنن.
بله.
یعنی خیلی زیاده. و اینکه حالا تو مدرسه ممکنه یه سری اتفاقا براش بیفته،
موج میزنه دیگه،
همینطوری هی ادامه پیدا میکنه. و با این ذهنیت بی‌اعتماد میخواد وارد رابطه بشه و مدام میخواد چک کنه و این فکر، این طرفواره یه پیامی میده که یه کاسه زیر نیم کاسه هست، باید اینو کشفش کنی، باید پیداش کنی. دروغ داره میگه. خب پس اول از همه من بیام ببینم که اگر این موارد رو داشتم و دارم، فعلا تا اطلاع ثانوی وارد رابطه نشم، باید برم کمک بگیرم، حتما از یک درمانگر باید کمک بگیرم، چه رابطه از راه دور که چه بدتر و چه رابطه نزدیک که حالا کنارم هم نشسته ولی بازم من شک دارم بهش. گاهی وقتا هم طرف مقابل یه کاری میکنه که من اصلا میگم ببینید این عدم اعتماد فرد رو قلقلک میده، یعنی یه جورایی تریگر اون میشه. مثلا اینکه حساسیت بیش از اندازه روی گوشی.
درست.
یه گوشی چیز شخصیه، 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 یا گوشیشو برعکس میذاره، یا اینکه مثلا تو روابط از راه دور، مثلا این چیزای مثالایی که به ذهنم الان داره میرسه، میگه که من میرم با دوستان بیرون 4-5 ساعت نیستم، به منم زنگ نزن، زنگم بزنی جواب نمیدم چون میخوام با دوستان باشم. خب این هر انسانی رو چه طرفواره بی‌اعتمادی داشته باشه چه نداشته باشه یه ذره تریگر میشه که چرا، برای چی. خب من حالا یه بارم زنگ بزنم چه اتفاقی،
یا مثلا اون قابلیت لست سین رو مثلا برداشتن سر این که یه موقع منو نتونی مثلا چک بکنی و اینا، دو طرف هست دیگه. واقعا اون تریگر است به قول شما، این که گزک ندیم دست هم دیگه همچین چیزی.
دقیقا همینطوره دیگه، یعنی هر دو طرف باید نگاه کنیم که ما چه رفتاری داریم تو این رابطه از خودمون نشون.
درسته.
و این رفتار من چه پیامدی داره، من بعد میام ناراحتم، شاکیم که این میخواد من چه کنه. خب رفتارهای تو و حرفهای تو هم یه کاری میکنه که این بیعتمادی رو در اون تقویت میکنه. بنابراین من فکر میکنم اول این دوتا مورد رو باید در نظر بگیریم، یکی اینکه خودمون رو بشناسیم، یکم طرف مقابل ببینیم چه رفتاری رو داره نشون میده، بعد بیایم بشینیم با هم صحبت بکنیم و بخوایم اعتماد سازی بکنیم. نیاز واقعا به صحبت کردن داره، هر دو نفر بشینن ببینن چی کار میتونن بکنن که اعتماد رو تو رابطه به وجود بیارن. مثلا من خودم اعتقاد دارم که وقتی حالا با دوستات میخوای بری بیرون، یه فیلم کوتاهی براش بفرستی، نه به منظور چک کردن، حالا یه بارم باهاش حرف بزنی، ویدیو کال کنی، خوبه، این احساس امنیت رو به وجود میاره. یا اینکه دوستای تو، اطرافیان تو، حالا اینم بستگی به عمق رابطه داره، اسم اونو بدونن، بشناسنش، یا پارتنرت اسم اونا رو بدونه، حالا یه سلامی بهشون بکنن، اینا همه باعث اعتماد سازی میشه. این احساس امنیت میکنه که انگار من اونجا هستم، چیزی برای قایم کردن وجود نداره.
دقیقا، شرکت دادنشه یا اونجا حضور داشتنشه. بله، با هم به اشتراک گذاشتن.
دقیقاً، احساس نکنه جدا مونده که حالا تو وایسا بیرون، من برم بیام بعد به زنگ میزنم، حالا یه بارم زنگ زد هیچ ایرادی نداره، جواب بدی، بقیه هم سلام برسونن، تو هم سلام میرسونی،
تموم
شد. یعنی این حس اینو نداشته باشه که چرا منو معرفی نمیکنه، چرا اونا منو نمیشناسن و اینجور مسائلی که حالا زیاد میشنویم اتفاق نیفته. بنابراین اعتماد سازی من فکر میکنم که نیاز به زمان داره، نیاز به تلاش داره و و اینکه هر دو نفر بشینن و با هم صحبت کنن که چی کار میتونیم براش بکنیم. باید یکم صبور باشیم، اما خیلی خیلی نکته مهمی هست، مخصوصا توی رابطه هایی که از راه دور هست، واقعا به تلاش بیشتری نیاز داره.
منو تو با همین من با دلامون خیلی دوره، همیشه بین ما دیوار صد رنگ غروره، نداریم هیچ کدوم حرفی که بازم تازه باشه، چراغ خنده هامون خیلی وقت سوت و پوره. منو تو منو تو منو تو هم صدای بی صداییم، با هم و از هم جداییم، خسته از این قصه هایی، هم صدای بی صداییم.
خیلی خیلی ممنون بابت اینکه انقدر خوب برامون توضیح میدین مسائل رو و خیلی کمک میکنه که واقعا آگاه تر باشیم، مخصوصا تو این موضوع خیلی مهم. من سوالی که میخواستم بپرسم، حالا با توجه به اینکه فکر میکنم یه مقداری جوابشو بدونم، ولی باز دوست دارم که این سوال رو بپرسیم، این که آیا این نوع از رابطه برای همه آدما امکان پذیر هست؟ یعنی میتونیم لزوما بگیم خب همه میتونن این رو تجربه بکنن، یا اینکه نه بستگی به اون تایپ شخصیتی افراد هم داره؟
ببین مهلا جان، خیلی سوال خوبیه. میتونیم این سوال رو یه کوچولو بستش بدیم و بگیم آیا همه آدم ها اصلا میتونن وارد رابطه بشن؟ حالا درست. چه دور چه نزدیک. اصلا مثل این میمونه که ما روانشناسا مثل این بازرسایی که دم گیت وای میستن بیایم چک کنیم، بگیم مثلا شما میتونین برین، شما نوایستین کار داریم. خب یه جمله یالوم داره، من خیلی این جملهش رو دوست دارم، اروین یالوم عزیز، و خیلی قشنگه. من فکر میکنم جواب سوال شما هم تو این جمله یالوم باشه، که میگه انسان ها از رابطه به وجود میان، در رابطه رشد میکنن، در رابطه آسیب میبینن و در رابطه ترمیم میشن. همه چیز به رابطه مربوطه.
درست.
یعنی تا وقتی که فرد وارد رابطه نشده نمیتونه بشناسه اون گیراش و اون طرفدارهاش کدوم هستن، و اتفاقا جالبیش اینجاست که همون گیرها و همون طرفدارها هم تو رابطه به وجود اومدن، یعنی تو اون رابطه زخم خورده و حالا بر اساس ممکنه که با توجه به اون زخم‌ها و آسیب‌هایی که خورده و دیده بره وارد یه رابطه دیگه بشه. اینجا مشکل به وجود میاد، هیچ فرقی هم نمی‌کنه که چه نوع رابطه‌ای باشه. یعنی ما تا زمانی که وارد رابطه نشدیم متوجه نمیشیم که از چی داریم اذیت میشیم که بعد بخوایم بریم در واقع پیش روانشناس و خودمون رو بشناسیم. اما 100% یه سری چیزا مثلا مثل بی‌اعتمادیه که الان راجبش صحبت کردیم، افرادی که بی‌اعتمادی دارن و ما متوجه میشیم، خب بهشون این پیشنهاد رو میدیم که اصلا سمت رابطه های حالا حتی نزدیک و بدتر از اون رابطه ای از راه دور نشید اصلا.
درست.
خب یا اینکه یه مسئله دیگه هم که وجود داره، کسایی که عزت نفس پایینی دارن، سلف استیم پایینی دارن، خب اونا هم نباید، حالا میگم اصلا من میگم بستش بدیم کلن وارد رابطه بشن تا زمانی که روی این عزت نفسشون کار کنن، چون باعث میشه که مخصوصا حالا تو رابطه های از راه دور فرد همش نگران این باشه که جایگزین بشه.
درست.
و ممکنه که شروع کنه مقایسه کردن خودش با کسایی که اطراف پارتنرش هستن، بعد حسادت کنه یا به اصطلاح میگن غیرتی بشه. خب اینا همه از اون عزت نفس یا سلف استیم پایین میاد که ما حالا بهش میگیم تله بی‌ارزشی یا طرحواره نقشم، که من احساس میکنم به اندازه کافی خوب نیستم و ممکنه اگه یه نفری بهتر بیاد جایگزین من بشه. پس یه سری مسائل هستش که توی به صورت کلی تو هر رابطه ای ما قبل از اینکه واردش بشیم باید درستش کنیم، اما اتفاقا توی همون رابطه هاست که متوجه این قضیه میشیم. یعنی وقتی که مثلا مراجعه کننده های ما میان پیشمون، من خودم سوالاتی که ازشون میپرسم اینه که از رابطه‌هات بگو. الان تو چه وضعیتی هستی؟ رابطه قبلیت به چه صورت بوده؟ قبل‌تر از اون به چه صورت بوده؟ چون از این طریق من میتونم اونو بشناسم، مشکلاتشو بشناسم، به اصطلاح کامپلکساشو بشناسم که بتونم بهش کمک کنم. و به نظر من جمله یالوم خیلی زیباست که حتما اتفاقا تو رابطه هستش که ما آسیب میبینیم و حتما هم تو رابطه هست که ترمیم میشه آسیب ما، البته با کمک درمانگر. حالا امیدوارم که تونسته باشم جواب سوالتو من راجم بدم.
حتما به بهترین شکل ممکن. من خودم هم اربین یالوم یکی از افراد مورد علاقه و نویسنده مورد علاقه من، چقدر جمله خیلی خوبی بود که میشد گفت به بهترین حالت ممکن توضیح دادید در موردش.
مرسی عزیزم، خب خدا رو شکر.
نه واقعا همینطوریه. ما فهم میکنم، حالا من چیزی که فقط میخواستم اضافه بکنم، به واسطه انسان بودنمون اصلا همونجوری که حالا اشاره بشه به جمله اینه که با رابطه معنا اصلا به وجود میایم، معنا پیدا میکنیم و بیشتر و بیشتر میتونیم خودمون رو بیشتر بشناسیم و مسلما عیب و ایرادمون هم بیشتر مشخص میزنه، میزنه بیرون به قول معروف.
دقیقاً.
ولی حالا غزل جان، من میخواستم اگر شما مورد دیگه نمیخواد این موضوع اضافه بکنید، میخواستم به سوال دیگه بپرسم ازتون و یک بار برای همیشه اینو مشخص بکنیم، اصلا فرمت خاصی، فرمول خاصی، نمیدونم نسخه خاصی داریم برای اون افرادی که شاید الان همین الان که دارن پادکست ما رو گوش میکنن توی یک رابطه از راه دور باشن، مدت زمان خاصی داره نمیدونم
اینکه تا چه مدت اصلا این رابطه از راه دور میتونه ادامه پیدا کنه،
بخوان شروع بکنن. خب مثلا الان نمیدونم سوشال میدیا هستش، اصلا اون راه آشنا شدن افراد با هم دیگه آیا مهمه و اگر مهمه چه تأثیری داره و چه کار باید بکنن؟
و هی تلفیقی 4-5 سوال
کلن سوال پرسیدم میخوام برم دیگه، من عجله دارم سوالامو پرسیدم میخوام برم.
شما جواب منو بدید من برم.
خب ببین، در مورد اینکه ما بگیم که حالا فرمت خاصی داشته باشه، نه نداره واقعیتش، به خاطر اینکه ما با انسان طرفیم و کیس با کیس هم متفاوته، شرایط متفاوته، افراد و تیپ های شخصیتی متفاوتن. خب مثلا ما نمیتونیم بگیم که
درست.
شما یه سال با هم بمونین بعد یه تصمیم بگیرین، شما دو ماه هم موندین اوکیه، اصلا ما همچین چیزی نداریم. اوکی. خب حتما یه مسئله که هستش این که باید بررسی بشه اون موقعیت، افرادی که هر دو نفری که تو اون رابطه هستن باید بررسی بشن. حالا من چون روی کردم طرحواره درمانی، طرحواره هاشون رو باید بررسی بکنیم، اون سیچویشنی که توش هستن، اون کشورها و شهرهایی که توش هستن باید بررسی بشه، خیلی فرق میکنه. ولی من همونجوری که اولش هم گفتم اینه که هدف باید داشته باشن از این رابطه، یعنی اینکه خب آخرش میخواد چی بشه، آخرش میخواد که ما با هم دیگه تو یه جا زندگی کنیم یا نه قراره تا آخرش ما همینجوری باشیم.
درست.
که من با گزینه دوم کاملا 100% مخالفم که ما بخوایم همین جوری بریم جلو تا ببینیم چی میشه. حالا یا قراره من یه جایی رفتم مأموریت برگردم، یا قراره یه جایی رفتم درس بخونم، حالا اون میخواد بیاد پیش من میخوام برم پیش اون، یا قراره اصلا بریم یه کشور دیگه یا یه شهر دیگه با هم زندگی کنیم. این هدف داشتن خیلی مهمه. حالا زمانش چقدر میخواد طول بکشه، این بستگی به دو طرف داره و موقعیتی که دارن. نمیشه یه فرمت خاصی رو برای همه در نظر گرفت و یه دستور عمل خاصی واسه همه داشته باشه. اما سوال بعدیت وید جان چی بود؟ یک بار دیگه میشه بپرسی و یه سوالی پرسیدی؟
در مورد این بود که مثلا یه سری
روش های آشنایی آیا مهمه؟ مثلا اگر حالا به خاطر سوشال میدیا و واسه اینترنت، خب خیلی احتمال از فواصل دور افرادی با هم دیگه آشنا بشن بیشتر میشه دیگه. همون باز با تشکر از تکنولوژی میتونیم هشتگ بزنیم.
آره واقعا خودش یه هشتگ میتونه بشه. ببین این که ما حالا از طریق سوشال مدیا، اینستاگرام و یا حالا هر اپلیکیشن دیگه با هم آشنا بشیم، اینو من رو درست و غلط بودنش نمیتونم بیام یه حکمی صادر کنم، ولی این که همدیگر رو اصلا نبینیم من باهاش مشکل دارم. یعنی اگر که ما یه مدتی با هم باشیم و بعد حالا به هر دلیلی فرد مهاجرت میکنه یا از اون شهر میره، این باز به نظر من کار برای دو نفر آسون تره، یک شناخت هر چند کوچیکی از همدیگه دارن. ولی اینکه از اولش ما بخوایم از طریق اینترنت با هم آشنا بشیم، اوکی، حالا باز میشه مثلا با ویدیو کال و صحبت کردن و حرف زدن و دیتیل گفتن و اینجور چیزها یه شناخت نسبی داشته باشیم، اما به نظر من باید هرچه سریع تر یک برنامه چیده بشه که ما همدیگر رو ببینیم. حالا مسافرت با هم دیگه بریم، یه مدتی با هم دیگه باشیم. من فکر میکنم حالا نحوه آشنایی به نظر من بهترش اینه که همدیگه رو بشناسیم و بعد حالا اگر که از همدیگه دور شدیم، ولی اگر همچین اتفاقی هم افتاد، این که بتونیم جز هدفهای نه بلند مدتمون بلکه هدف کوتاه مدتمون باشه که هرچی سریعتر بتونیم به همدیگه برسیم، همدیگه رو ببینیم، هر چند کوتاه، مثلا واسه چند روز یا یه هفته نمیدونم، ولی حتما باید همدیگه رو ببینیم، چون بعضی وقتا ما میبینیم که اون چیزی که از نزدیک داریم مشاهده میکنیم با اون چیزی که حالا توی چت یا ویدیو دیدیم خیلی متفاوته و به همین دلیل میگم که باید بذاریم که مثلا ماه دیگه یا دو ماه دیگه ما یه برنامه ریزی داشته باشیم که همدیگر رو ببینیم. شاید اصلا همدیگر رو دیدیم به قول معروف اون جذابیته، اون کیمستریه به وجود نیاد. خب هم وقت خودم رو دارم میگیرم هم وقت طرف مقابلم، پس بهتره که زودتر هم دیگه رو ببینیم و اون دیداره اتفاق بیفته. به نظر من این میتونه راه حل بهتری باشه.
یه روزی میای بی این که بخوای سر راه هم قرار میگیریم، دستای منو محکم میگیری سمت خوشید میریم. یه روزی میاد
خب محلا جان وحید عزیز، اگر اجازه بدین من یه اشاره مختصری هم داشته باشم به سه تا رکن اساسی که هر رابطه نیازه که داشته باشه. من فکر میکنم که رابطه رو اگر مثل یک موتور سه چرخ در نظر بگیریم که سه تا چرخ داره و خب البته این ایده و این نظریه استنبرگ که معروف هم شد به مثلث عشق استنبرگ، خیلی از روانشناسای عزیزم راجع به صحبت میکنن. این سه تا چرخ یکیش پشن یا شور و اشتیاق، هوس هم بهش میگن، یکیش صمیمیت یا علاقه است و چرخ سوم یا زل سوم مثلث تعهده، کامیتمنت. خب که تو هر رابطه ای استنبرگ معتقده که باید این سه تا چرخ بچرخه و اگر احساس کنیم که یکیش کم باد شده سریع باید بزنیم بغل ببینیم مشکل چیه و اگر پنچر داره میشه این پنچریه رو بگیریم درستش کنیم، وگرنه نمیره جلو، یا اگرم بره جلو اشتباه داره میره، با لغزش داره میره.
درست.
پس این سه تا باید باشه. حالا در مورد اون شور و اشتیاقه، ببینید اتفاقی که میفته در مورد یکی از این زلهای مثلث، اتفاقی که میفته وقتی دو نفر عاشق همدیگه میشن و همدیگه رو دوست دارن و همدیگه رو میبینن، یک کیمستری ایجاد میشه، یه فعل و انفعالاتی در روان و مغز اون افراد به وجود میاد، یه سری از هورمون هایی که بسیار هورمون های لذت بخشی هستن مثل دوپامین، مثل سروتونین، مثل اکسیتوسین، اینها ترشح میشن و خیلی هم زیاد ترشح میشن که یکی از علتاش هم مثلا میگن به خاطر فیزیکال کانتکت، یعنی که فرد از لحاظ فیزیکی وقتی اونو میبینه دستشو میگیره، لمسش میکنه، بغلش میکنه یا اصلا بوش میکنه، این هورمون ها ترشح میشن که هم هورمون هایی که لذت به وجود میاره، هم هورمون هایی که شادی به وجود میاره، جلوی افسردگی رو میگیره و اصلا یکیش که اصلا اسمش هورمون عشقه.
درست.
اتفاقی که میفته اینه که ما به مرور زمان هرچی بیشتر همدیگر رو میبینیم، هرچی بیشتر با همدیگه زندگی میکنیم، سطح این میاد پایین و پایین تر، سطح ترشح این هورمون ها میاد پایین و پایین تر، چون بدن ما و روان ما عادت میکنه با اون موقعیت و با اون فرد و دیگه براش خیلی جدید نیست. خب این یکی از خاصیت های ذهن ما، بدن نیست، چون که توی موقعیت های خیلی سخت و اتفاقات تلخی که میفته اگر ذهن من نخواد عادت کنه، خب مثل همون روزای اول برای من اون مسئله داغ به من اذیت میشن. خب این در مورد اون شور و اشتیاق هم به وجود میاد دیگه 100%، این که ذهن من عادت میکنه به اون فرد. واسه همین هم هست که بسیار از کاپل تراپیست ها، زوج درمانگرها میگن که یه سری کارها رو انجام بدین، همدیگر سورپرایز کنین یا خلاق باشین که دوباره این کیمستریه شروع کنه به فعالیت. اما حالا
بله
در مورد رابطه از راه دور چه اتفاقی میفته؟ چون ما میگیم اینا همدیگر رو میبینن، بیشتر این فعل و انفعالات اتفاق میفته. خب وقتی ما از همدیگه دوریم چی؟ خب یه خبر خوبی که برای دوستانی که در رابطه از راه دور هستن دارم، این مطالعات نشون داده که این بچه ها وقتی همدیگر رو میبینن، همون چیزی که گفتم حتما قرار ملاقات باید با همدیگه بذارین، یکی از علتاش همینه. وقتی همدیگر رو میبینن و بعد از یه مدت دوری این اتفاق میفته، اینا اصلا این هورمون ها اصطلاحا میگن فلاد میشه، یعنی سرازیر میشه، انقدر شدتش زیاده. و کیفیت زمانی هم که با همدیگه هستن بسیار کیفیت بالایی، یعنی از لحظه لحظهش لذت میبرن، با همدیگه خوبن و اون زمان براشون بسیار لذت بخش هستش. از همدیگه هم که دور میشن ممکنه ناراحت باشن، حالا یه گریه هم بکنن و خدافزی و اینجور چیزا، اما اون خاطرات و اون لذت انقدر براشون بالا بوده تا مدت‌ها همچنان اون هورمون‌ها در حال ترشح هستن و همینطور اشتیاق دوباره دیدار در اینها خیلی زیاده که دوباره اون اتفاقات بیفته، دوباره ما با هم دیگه باشیم، دوباره از کنار هم بودن لذت ببریم، صمیمیت به وجود بیاد، یعنی اون یکی چرخ موتورسیکلتمون که گفتیم. بنابراین این خبر خوب اینه که در بچه‌هایی که توی رابطه از راه دور هستن ممکنه شدت این شور و اشتیاق به اندازه کسایی که در کنار هم هستن وجود نداشته باشه، اما پیوستگی بیشتری داره، ادامه دارتر هستش، حالا تا زمانی که اونا هم کنار هم دیگه زندگی بکنن، که البته میگم حتما ما باید یه سری کارا رو انجام بدیم که این شور و اشتیاقه به وجود بیاد. و همینطور صمیمیت هم که یکی دیگه از دلهای مثلث هست که خیلی مهمه، این که ما بتونیم همدل هم باشیم، همراه هم باشیم، کنار هم دیگه از زمانهایی که با هم دیگه هستیم لذت ببریم، گوش شنوای خوبی برای هم دیگه باشیم و اینا خیلی مهم هستش. این ذل دومش هم بسیار بسیار مهمه که گفتم از طریق، حالا کسایی هم که از راه دور هستن از طریق همین ویدیو کال و صحبت کردن و فیلم فرستادن و یا یه سری کارهایی که گفتیم با هم بازی کنن، با هم دیگه یه سری فعالیت ها رو آنلاین داشته باشن، این صمیمیت هم به وجود میاد. در مورد کامیتمنت یا تعهدم الان خب یه مقدار راجعش صحبت کردیم که اگر فرد بی‌اعتمادی داشته باشه ممکنه که توی این رابطه از راه دور دچار مشکل بشه، یعنی همیشه نسبت به تعهد پارتنر شک داره، که خب اینم حتما ما باید از درمانگر کمک بگیریم. ولی حالا یه جنبندی بکنم، این که به صورت کلی توی هر رابطه این ستا رو در نظر بگیرید و حتما حتما اگر احساس میکنید یکی از این چرخ‌ها کم باده یا درست کار نمیکنه یا ممکنه دوتاش اینجوری باشه، لطفاً از زوج درمانگر کمک بگیرید. خواستم اینم حالا یه اشاره من بکنم بهش.
خیلی عالی، خیلی خوب، فکر میکنم خیلی کمک میکنه در انتهای اینکه حالا ما یاد گرفتیم اگر توی یک رابطه از راه دور هستیم چجوری رفتار کنیم. به نظرم این سه ضلع هم خیلی کمکمون میکنن که شناخت درستری داشته باشیم و بهتر با هم دیگه رفتار بکنیم. و من خیلی خیلی ممنونم از شما که این وقت رو به ما دادین و انقدر کمکمون کردین که بتونیم در واقع آگاهانه تر تلاش بکنیم برای بهتر شدن حال رابطمون. ما همیشه به این بخش از پادکست که میرسیم خواهش میکنیم از متخصص عزیزی که همراهمونه که یک کلام آخری رو برای این اپیزود از پادکست شنبه این هفته داشته باشه. میخواستم که از شما خواهش بکنم و بدونیم که کلام آخر شما چیه.
مرسی مهلا جان. من اول از شما و وحید عزیز تشکر کنم، هم از دعوتتون، هم از پادکست خوبی که درست میکنین، زحمت میکشین برای رابطه. من فکر میکنم خیلی خیلی مهمه این که ما بیشتر راجع به رابطه صحبت بکنیم، اهمیت خیلی زیادی داره و من واقعا ازتون ممنونم. اما در مورد کلام آخر، من فکر میکنم که فقط اینو بخوام بگم که تا زمانی که نسبت به خودمون شناخت پیدا نکردیم، آگاهی پیدا نکردیم، سعی کنیم وارد رابطه نشیم، چون ما یک نفر دیگر رو هم داریم میاریم تو اون رابطه که ممکنه احساساتش، هیجانات دچار مشکل بشه. پس لطفاً خودمونو بشناسیم و بعد وارد رابطه بشیم. من به نظرم همین کافیه که تأکید کنم فقط روی شناخت، شناخت، شناخت. هم از خودمون و هم بعد از اینکه وارد رابطه شدیم از پارتنرمون.
خیلی عالی. امیدوارم که شما شناخت میگفتید. شنا شنیده نشنی وقت دوستان این نکنید. شنا آدم باید یاد بگیره. چه من یکم ببخشید من کلن ذهنم میپره و یکم شیطنت میکنم و دوست دارم که میخوام البته همین که شما خسته نشید هم شاید یکم میشنوندگان در واقع خنده ای بخواد بیاره.
آره. خیلی عالیه. خیلی عالیه.
مرسی از شما. و اینکه قضا جان اگر اینکه برای ما و مخاطبینمون منبع آموزشی رو بعد نظر داشته باشید، حالا میتونه کتاب باشه به شکل خیلی کلاسیک و شناخته شده یا پادکست دیگه ای باشه، نمیدونم پیج اینستاگرامی، پیج یوتیوبی، چیزی،
هر چیزی
اگر
که
منبع آموزشی که ما بتونیم بیشتر یاد بگیریم ممنون میشیم که معرفی کنید.
من اگه اجازه بدین کتاب معرفی کنم. چون الان خاطرم نیست در مورد حالا پیج اینستاگرام یا کانالی که توی یوتیوب دیده باشم هستن، دیدم ولی الان یادم نیستش راستشو بخوام، اما کتاب
نه خیلی عالیه. بله.
یه کتابی که من فکر میکنم توی روابط خیلی مهمه که هممون بخونیمش و من به مراجع کننده هم خیلی تاکید میکنم، خودم دوبار خوندمش، کتاب ارتباط بدون خشونته، نوشته مارشال روزنبرگ. بسیار کتاب خوبیه، اصلا قشنگ یاد میده که ما چجوری ارتباط برقرار کنیم، چه سر کار، چه با فرزندانمون، چه با همسایه‌مون، چه با کسی که دوستش داریم. و شاید اولش به نظرمون خیلی ساده بیاد که خب اینا رو که خودم میدونم، اما واقعا وقتی تو تمرینایی که میده میخوایم انجامش بدیم میبینیم که چقدر این کارا رو نمیکردیم و خیلی وقتا متوجه میشیم که چقدر اشتباه داشتیم ارتباط برقرار میکردیم.
درست.
من این کتاب رو پیشنهاد میکنم که حتما بخونید. و در مورد طرحواره ها هم کسایی که دوست دارن حالا یاد بگیرن و بی ربط هم نیست اتفاقا به این موضوع، کتاب زندگی خود را دوباره بیافرینید نوشته جفری یانگ، من ترجمه دکتر حمیدپور رو پیشنهاد میکنم. اونم خیلی کتاب خوبیه، خیلی میتونه کمک کنه به شناخت بیشتر خودمون. شناخت این کتاب آره میتونه خیلی کمک کنه و فکر میکنم این دوتا کافی باشه برای حالا این موضوعی که امروز راجع به صحبت کردیم.
خیلی عالی، خیلی ممنون. من فقط چون گفتین که پیج اینستاگرام چیزی به ذهنتون نمیرسه واسه معرفی، من یه پیج اینستاگرام خیلی خوب میشناسم، اسمشون هست غزل شیخ طاهری. میتونین فارسی سرچ بکنین توی در واقع اینستاگرام و پیج ایشون رو پیدا بکنین. حتما من البته توی توضیحات پادکست لینک پیج اینستاگرامشون هم میذارم، چون خیلی خوب در مورد طرحواره برامون توضیح میدن، خیلی صحبت‌های آگاه کننده، لایوهای خیلی خوب دارن خانم شیخ طاهری عزیز. برای منم خواستم اینجا این مورد رو اضافه بکنم و بازم خیلی ممنون بابت کتاب، چون کتاب خوبم. خیلی خیلی وقتا ما مثلا کتابای میخونیم که وقتمون هم میذاریم و تا وسطش میریم میبینیم نه اصلا کتابه اون چیزی که باید نیست، و همین بهترین منبع آموزشی واقعا همین کتابه. خیلی ممنون از شما. و اما میرسیم به انتهای این پادکست و بخش مورد علاقه من. من این سوالو خودم خیلی دوست دارم به خاطر اینکه احساس میکنم یه جورایی ما با همین یک دونه سوال یه قدم با دنیای متخصصی که داریم باهاش صحبت میکنیم آشنا میشیم، و اونم اینه که دوست داریم موزیک انتهای این پادکست به انتخاب شما باشه. هر موزیکی که دوست داریدش، این روزا بهش بیشتر گوش میدید، ما میتونیم برای حسن ختام این اپیزود اون رو بشنویم.
بله، مرسی. من خب آقای سهیل نفیسی رو خیلی دوست دارم.
درست.
صدای بسیار روح نوازی دارم و چند سال پیشم تونستم خوشبختانه کنسرتشون برم شرکت کنم و خیلی برام لذت بخش بود. یه آهنگی دارم به اسم عاشقانه که شعرشم از مرحوم احمد شاملو بزرگواره.
بله.
و بسیار من خیلی اینو خیلی دوست دارم. حالا تمام کارهای آقای سهیل نفیسی رو، یعنی اونایی که گوش دادم و همشو خیلی دوست دارم، ولی تلفیق شعر شاملو با صدای نفیسی رو من فکر میکنم که برای شنونده هم جذاب باشه و امیدوارم که لذتش رو ببرن.
خیلی عالی. من خودم برای من نشنیدم و آشنا نبودم با ایشون. اتفاقا اینم همونجوری که مهلا جان گفتن در ادامه اون صحبت این که حداقل ما هم با دنیای هنرمندان بیشتری آشنا میشیم و با تعداد هنرمندانی که خب زیاد هستم و مدقل ما نشیده باشیم. خیلی خیلی ممنونم. منم به نوبه خودم میخوام که تشکر بکنم
از شما
و از این وقتی که در اختیار ما و شنوندگان پادکست شنبه این هفته قرار دارید. خیلی خیلی آموزنده و یادگیرنده بود و ممنونیم دیگه. خیلی متشکریم از این همراهیتون.
مرسی از شما. منم خیلی ممنونم از شما زوج دوست داشتنی مهربون و واقعا خیلی بهم خوش گذشت. خیلی بهم خوش گذشت و اصلا متوجه نشدم که زمان چقدر زود گذشت و امیدوارم که همین جوری موفق باشین و ازتونم خیلی ممنونم که انقدر کمک کننده هستین و آگاهی بخشین برای روابط به جامعه. امیدوارم که همگی حالشون خوب باشه و حالا در خدمتتون هستم دیگه. اگه قسمت شد دفعات بعدی هم با هم صحبت میکنم.
حتما. خیلی عالی. حتما. چرا که نه. و من یک نکته دوستشم اول اپیزود بگم الان آخرش دادم افتاده، این که ما این اپیزود رو به پیشنهاد یکی از شنوندهای خیلی خوبمون، یعنی موضوع رو بهمون پیشنهاد داده بودن و چقدر دیدیم که موضوع خیلی خوبی میتونه باشه. من دوستشم اینو بگم که برای بقیه شنونده هم اگه هر موضوعی هست که فکر میکنن صحبت کردن در موردش لازمه ما تا حالا بهش نپرداختیم، خیلی خیلی خوب میشه. بهترین و راحت ترین راه هم دایرکت اینستاگرام پیج پادکست شنبه این هفته است که ما حتما همیشه چکش میکنیم و میتونه خیلی کمک بکنه. مرسی از شما که همراهمون بودین. مرسی از همه شنونده‌هایی که تا این دقیقه 55 که داره میشه 56 ما رو شنیدن و تا یک اپیزود دیگه
بدرود.
آن که میگوید دوستت میدارم خنیاگر غمگی نیست، خنیاگر غمگی نیست که آوازش را از دست داده است. هی کاش عشق را زبان سخن بود. هزار کاکلی شاد در چشمان توست، هزار قناری خاموش در گلوی من. هزار کاکلی شاد در چشمان توست، هزار قناری خاموش در گلوی من. عشق را ای کاش زبان سخن بود. آن که میگوید دوستت میدارم دل اندوهگین شبیست، دل اندوهگین شبیست که مهتابش را میجوید. ای کاش عشق را زبان سخن بود. هزار آفتاب خندان در خرام توست، هزار ستاره گریان در تمنای من. هزار آفتاب خندان در خرام توست، هزار ستاره گریان در تمنای من. عشق را ای کاش زبان سخن بود. آن که میگوید دوستت میدارم خنیاگر غمگینیست، خنیاگر غمگینیست که آوازش را از دست داده است. هی کاش عشق را زبان سخن بود. هزار کاکلی شاد در چشمان توست، هزار قناری خاموش در گلوی من. هزار کاکلی شاد در چشمان توست، هزار قناری خاموش در گلوی من. عشق راه ای کاش زبان سخن بود. آن که میگوید دوستت میدارم